میشناس منتقل بشه. همه میدونن یه قطع امید شده. روایت هم داره گاهی حضرت از هوش میره، گاهی به هوش میاد، بچه ها داره برسن. خیلی تصور اون موقع. حالا ببینید این آقا تو اون موقع چه وصیت هایی میکنه، چی به ما ها یاد داده. یه سری وصیت عمومی است که بله ایتام، مظلوم، چی چی، یه وصیت اونجا که ما کم بهش میپردازیم آقای دکتر، خودمون تو شبای قدر ماه رمضان که از وصایای امیرالمومنین مأمولین آقایون صحبت میکنن، یه وصیتی داره. این وصیت خیلی مهمه. حضرت فرمود اقیم هذین العمودین، کتاب و سنت، قرآن و سنت. حضرت میدونه که اگر این دوتا پایه ها حفظ بشن، انحراف تو جامعه کم پیش میاد. کم افراد میتونن بلندشن خودشون حرف بزنن، چون معیار داره. ولذا تو اون گیرودارها ما ها ایتامو میگیم، چیارو میگیم، چیارو میگیم، ولی این خیلی کارش نداریم. در حالی که همونجا حضرت داره و اقیمو هذین العمودین، منظور از این عمود دو تا پایه قرآن و سنت،
مثل همون روایت معروف ثقلین که
بله
رسول الله.
بله بله، اینی تارکم فیکم ثقلین. خیلی ممنون، بفرمید. من خواستم بگم غفلت کردم. مهمترین وصیت پیامبر که همون خواستم اونها رو مقدمه بودن، مودت در قربان، برای حدیث ثقلین. حدیث ثقلین در واقع یک نوع وصیت دیگه. حضرت فرمود من از میان شما میرم، ولی این دوتا رو میگذارم. این دوتا امیرالمومنین اینطور همینطور میاد. حالا من یه وصیت یه مقداری ملموستر بگم که خیلی دیگه این وصیت اون توطئه دستگاه خلافت رو از بیخ و بن بر آب کرد، و اون وصیت امام صادق علیه السلام که خیلی مهمه. که منصور عباسی، ما قبلا هم صحبت کردیم، منصور خوب امام صادق و اینا رو میشناسه، رد میشن. منصور به این حاکم مدینه سپرده بود که حواست باشه هر وقت امام صادق علیه السلام، حالا تعبیر ماست امام صادق علیه السلام دیگه، اون احتمالا میگه جعفر ابن محمد، هر وقت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، زود ببین اون جانشین همونجا تو شلوغیه چیزا، تا کسی سر بلند نکرده گردن او جانشینه رو بزن، ما خیالمون راحت شه، آبی از این گلو ما پایین بره. باش، اینا هم اتفاق مترسدن، حواسشون هست. امام علیه السلام سال 148 امام شهید شد، منصور متوجه شد، حالا منتظر حاکم. چی شد؟ حاکم مدینه گفت آقا نمیشه. چرا؟ گفت وصیت اینه، 5 نفر، یکی از این 5 نفر جانشین منه. کیان؟ خودت، منصور عباسی، حاکم مدینه، خانم امام. امامی خانم خیلی خوب داره، حمیده خانم. خیلی خانم خوب، یه جای بحث اینجا نیست. پسرش عبدالله افتح، افتح لقب اونه، حالا چرا باشه، و امام کش. ما کدوم یارو بیان بزنم؟ لذا ببینید امام این میشه وسیعه
درایتی که بخواهد.
امام میدونه که اینا این ایده را دارن، این طرح دارن. آقا دکتر واقعا مقدمات فراهم شده بوده؟ یعنی فکر نکنیم ای بابا، نه، یک فضای خفقانی ایجاد کرده بودن. حالا جای بحثش اینجا نیست من صحبت کنم. منظورم این وصیت هدفمند. یا مثلا یه وصیت امام باقر علیه السلام داره. امام باقر وصیت کرده من از دنیا رفتم 10 سال، یه پولی امام کنار گذاشته، وصیتم کرده 10 سال در ایام حج 10 روز، ظاهرا 10 روزم شاید باشه، من حالا به روزش اجازه بدید چون من الان شاید اشتباه بکنم، 10 سال برای امام باقر چکار کنن؟ در ایام منا، این که 10 نمیخواد، همین در ایامی که حاجه در منو هستن، یه کسی بشینه، یه چادری بزنن، خیمه بزنن، این برای امام باقر علیه السلام روزه بخواد، ندبه. آقا دکتر لازم نیست روزه حتما جنگ و خون و خون روزی توش داشته باشه، نه، برای امام باقر هم منظور این که ندبه، مردم حاجه بگن چیه این، کیه براش اینو دارن ندبه میخونن، این محمد ابن علیه، امام باقر. چرا؟ چی میگن؟ 4 نفر گوش بدن که این شعرا و این مادهین و این ندبخونها چی میگن، گوش اینا ذهنشون تحریک بشه، این خودش یه نوع مقابله است با دستگاه خلافت. این وصیت میخوام عرض بکنم، نمونه‌های زیادی بله. امام رضا علیه السلام داره، امام جواد علیه السلام وصیت کرده داره، خیلی از این وصیت‌ها ما نمونه‌های زیادی داریم. این هم اقدام دیگر. آخرین اقدامی که من عرض بکنم بعد نیست، عنوانش رو من زدم گریه های، یه وقت نوشته بودم هدفمند، بعد یه علامت سوال گذاشتم. توان دیشب هم که داشتم برای برنامه رادیو مطالعه میکردم که از کجا شروع کنم، به کجا بگم، چی بگم، آدرس حرفم چیه، علامت سوال باز گذاشتم گریه هایی که تحریک میکنه. مثلا مثل کی؟ مثلا لازم نیست همش هم دکتر امام باشه. ام البنین، ام البنین میرفت، میدونم الان میخوام حضرت زهرا را بگم ولی میخوام میخورده میرفت بقی، خب ابوالفضل که اونجا نیست،
ابوالفضل کربلا
آره، شروع میکرد به گریه کردن، آی منو ام البنین نگید، نمیدونم بچه هم فلانن، شنیدم ابوالفضل اینطوری شده، مردم جمع میشدن گریه میکردن. او گردن شکسته مروان حکم که فرماندار مدینه بود، تاریخ رقم کنه که اونم رد میشد، اونم ملحق میشد به گریه. این واقعا گاهی خود گریه
احیای اون امر
اشاره، یعنی اون خط رو نشون میده آقای دکتر. واقعا هم همین گریه ها بود آقای دکتر، اینا تونستن یزید و دستگاه امویه در مقابل دستگاه امام حسین کم آوردن. این گریه هم بله، حضرت زهرا سلام الله علیها گریه حضرت زهرا، گریه حضرت زهرا، حضرت زهرا که میدونه پیامبر بهش وعده داده که تو زود به من ملحق میشی، اولم که خوشحال شد. این گریه ها گاهی قد یه تاکتیکیست برای مقابله، برای خراب کردن اون ایده هایی که اونها دارن. نمونه های زیادی ما خلاصه داریم برای این بحث گریه، در رسای ائمه ما داشتن. بعد امام جواد علیه السلام یه شعری اومد در رسای امام رضا خواند و گریه، بعد امام جواد فرمود که بر منم بخون، هم الان که هستم و هم بعد. خیلی جالبه این آقا، تو که الان هستی من چی در رسای تو بگم؟ امام با این حرف میخواد بگه من هم الان بین اجدادم مظلومم، ولو این که زندم، ولو این که داماد خلیفه‌ام. این تاکتیک ها یا استراتژیک ها یا حالا
اقدامات، یه
اقدامات تعبیر بهتر همون اقداماته، چون ناممکنی وقتی تطبیق سخت باشه، اقداماتی بود که من عرض کردم. ائمه، اقدام بعدی که جلسه خاص میخواد بحث تقیه است، مفصل یک یا دو جلسه نمیدونم صحبت میکنیم. من عذر میخوام زیاد صحبت کردم، ببخشید.
استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود در راستای اقداماتی که اهل بیت علیهم السلام در برابر دستگاه خلافت انجام میدادن، که به چند محور جناب استاد در برنامه امروز اشاره کردن: بهره گیری از شاعران مجاهد، وصیت و گریه های هدفمند. انشاءالله بحث ما در برنامه آینده در ادامه همین اقداماتی که اهل بیت داشتن در راستای اجرای تشکیلات و راهبردهایی که در راستای تشکیلات داشتن به محور تقیه اشاره خواهیم کرد و بحث رو از زبان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید و مباحث رو دنبال خواهیم کرد. تشکر می‌کنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم افکار،
زمزم افکار.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان گرامی، همراهان عزیز، سلام، وقتتون بخیر. آرزوی سعادت براتون داریم و سپاسگزاریم از اینکه با زمزم احکام همراهید. بحثی رو که با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور مدت هاست دربارش صحبت میکنیم در موضوع احکام جوانان هست، رسیدیم به بحث تقلید. نکات خوبی رو جناب وحید پور در اصل موضوع تقلید در فرصت قبل بهش اشاره کردن. در این برنامه میخواییم سوال رو در این موضوع به گونه دیگه خدمت حضرت علی جناب وحید پور مطرح بکنیم. در این برنامه انشاءالله سوالی دیگر رو در این موضوع خدمت جناب وحید پور مطرح خواهیم کرد. جناب وحید پور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خب الان در موضوع تقلید، ادهی از همین جوانای عزیزی که پای برنامه هستن، ممکنه حالا اینها یا کسانی دیگه به هر حال در فضای مجازی این سوال ها دیده شده که خب چه عیب داره ما در موضوع تقلید بتونیم از خودمون تقلید کنیم در مسائل شرعی؟ خب پاسخ این سوال رو میدونم حضرت علی قطعا میفرمایید که اشکالی نداره، همونطور که کسی میخواد پزشک بشه، پرستار بشه، مهندس بشه، خب یک مراحلی رو طی میکنه، به این درجه میرسه و خودش صاحب نظر میشه در اون رشته، در اون علم. بفرمایید که در موضوع تقلید چه کسی باید از کسی دیگر تقلید بکنه، شرایطش چیه و آیا تقسیم بندی در این موضوع وجود داره یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. اینکه حضرت عالی فرمودید که مانعی نداره افراد میتونن خودشون هم از خودشون تقلید کنن، من این رو به یک عبارت دیگر و به یک زبان دیگر توضیح عرض میکنم. به این عبارت من توضیح میدم که اسلام راه رو برای تخصص باز گذاشته. یعنی اسلام فرا گرفتن علم رو انحصاری نمیداند. بله. و این از امتیازات اسلامه.
بله. یعنی در موضوع تقلیدم از ابتدا نیومده بگه که آقا شما مجتهد، بقیه مقلد، بلکه گفته همه میتونن مجتهد بشن، استعداد و توانایی رو در خودشون دارن.
دارن. بله. بنابراین اسلام راه رو باز گذاشته برای اینکه افراد بتونن خودشون صاحب نظر بشن. اما اینکه کسی بگه من الان بدون طی مقدمات صاحب نظر هستم، خیر، این درست نیست. همونطوری در فنهای دیگر، در رشته های دیگر، مثل رشته پزشکی هم همینطوره،
در علوم مختلف،
در تمام علوم مختلف، یک کسی بدون طی مقدمات پزشکی، دانشگاه نرفته، درس نخونده، و اون مراحل رو نگذرونده، میخواد بگه که من در علم پزشکی صاحب نظرم. طبیعتاً قبول نمیکنه کسی. در کارشناسی مسائل دینی هم همینطوره. یعنی اگر کسی مقدمات رو فراهم نکرده برای اینکه اون مراحل رو بگذراند، حوزه بره، علوم مختلف رو ببینه، درس‌های مختلف رو بخواند، که اصطلاحاً میگیم باید مجتهد بشود. مجتهد که نشده نمیتونه بگه من صاحب نظرم. اگر منظور اینه که میخواد بگه من از خودم تقلید میکنم، خب طبیعتاً چون نتوانسته تو این زمینه به تخصص برسه، معناش این است که جاهل مونده. و اگر جاهل مونده چجوری میتواند احکام دین رو به دست بیاورد و عالم بشود؟ چنین کسی حرفش درست نیست. اما اگر منظورش این است که من خودم میخوام برم صاحب نظر بشوم، بله راه بازه، هیچ استثنام نداره. آقای موسوی نژاد، زن هم میتواند بره، مرد هم میتواند بره، فقیر، غنی، کوچیک، بزرگ. ببینید سنم ملاک نیست، جنسیتم ملاک نیست، هیچ چی ملاک نیست.
حتی خیلی از مجتهدین ما در سنین جوانی به درجه اشتهار رسیدن، ما این رو داریم در تاریخ دیگه
فراوان داشتیم. بله، استعدادها البته مختلفه و باید در هر صورت اون اسلوب و روش رو که مشخصه دیگه، یک اصول مشخصی داره، اون رو به پیمایت دنبال بکنه و به نتیجه هم خواهد رسید. اسلام نیامده منحصر کند درجه اجتهاد را برای افراد خاص، بگیم ما یه افراد خاصی رو فقط بهشون اجازه میدیم که مجتهد بشون، نه، بلکه برای همه آزاد گذاشته، همه میتوانند. اما وقتی که همه نمیروند دنبال این راه و به اون درجه اجتهاد نمیرسن، اسلام چه طرحی رو میتونه داشته باشه؟ مثل بقیه رشته ها، اگر همه پزشک نمیشون چه طرحی رو میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم بگیم یه عده پزشک میشون، بقیه برای سهولت کار چون نمیرن پزشک بشن به پزشکان مراجعه میکنن. در مسئله تخصص مسائل دینی هم همینطوره. افرادی که خودشون نمیتونه، حالا به دلایلی، ممکنه علاقه نداشته باشه. الان ما فراوان افرادی رو داریم که شاید علاقه نداشته باشن به اینکه برن درس‌های حوزوی بخونن، برن تو حوزه‌های علمیه، برن مشهد بشن. یا حالا دلایل دیگری، ممکنه اشتغالاتی به اونها اجازه این کارو نمیده. استعداد رو ممکنه نداشته باشن. گرچه ممکنه استعدادش تو علم پزشکی خوب باشه، ولی استعدادش تو علوم حوزوی خوب نباشه. به هر دلیلی افراد فراوانی هستن که به سمت تخصص مسائل دینی نمیروند. خب اینها چیکار باید بکنن؟ برای اینکه اینها کارشون مشکل نشود، میگن بسیار خوب، شما میتوانید برید همون نظریات کارشناس رو، یعنی همون فتوای مجتهد رو بگیرید و بهش عمل بکنید. این راه حلی است و راهکاری است که عقلا اصلاً مطرح میکنن. اسلام هم این رو پذیرفته، بنابراین اومده مردم رو سه دسته کرده. دسته اول کسانی هستن که به این درجه میرسن، میشن مجتهد. اونها حق ندارن از کسی تقلید بکنن. اونها اونقدر از نظر کارشناسی نظرشون براشون مهم است و حجت است که باید خودشون به نظر خودشون عمل بکنن، دیگه نباید دنبال نظرات دیگران برون. دسته دوم کسانی هستن که به این درجه نرسیدن، بنابراین میرن سراغ مجتهد، از او فتوا رو میگیرن، رساله رو میگیرن، بهش عمل میکنن، تقلید میکنن. دسته سوم این است که نه میخواد تقلید کنه نه مجتهد است، میخواد احتیاط بکنه، که این کار سختی است و کار هر کسی هم نیست. اسلام هم به این راضی نمیشود که همه مردم رو سوق بده به سمت احتیاط در مسائل زندگیشون، چون اونها به عسر و حرج و مشقت میفتن، در تنگنا قرار میگیرن. اسلام دین سهل و آسان است، بنابراین بیشتر افراد یا میرن دنبال راه اجتهاد یا میرن دنبال راه تقلید، و این هم یکی از امتیازات اسلامی که سختی رو برای افراد و برای مردمش نخواسته است، بلکه پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود انی بعثت به سمحت سهله، من مبعوث شدم به یک دین آسان. یکی از آسانی ها همینه که شما لازم نیست این همه سال بری تو حوزه تلاش کنی مجتهد بشوی، می توانید خودت مجتهد بشی، می توانی هم مراجعه کنی به مجتهد، فتوای اون صاحب نظر را بگیری و به فتواش عمل کنی و نزد خدا هم شما عذر داری.
بسیار متشکرم از توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید. بنابراین در فرصت‌های بعدی این بحث رو پی خواهیم گرفت با سوال‌های جدیدی که در موضوع تقلید خدمت جناب آقای وحیدپور مطرح خواهیم کرد. از شما خیلی متشکرم.
بنده متشکرم.
ز خدا و بندگی باید کرد. در در پرتوب فکر زندگی باید کرد. با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد. در پرتوب فکر زندگی باید کرد، در پرتوب فکر زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شنونده این نوشته: دختر من در خانه سگ را نگهداری میکند، این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این گونه گفتند:
نگهداری این حیوان به طور کلی برای نگهبانی، برای گله‌داری، برای شکار، حالا در مواردی که از نظر قانون مجاز باشد اشکالی نداره، اما به طور کلی در غیر این موارد نگه داشتن سگ مذموم است و اگر موجب اذیت و آزار دیگران باشه، همسایگان یا افراد دیگری، کار اصلا جایز نیست.
الله الله.
شنوندهی نوشته: من با مصرف قرص اعصاب حالت کسلی به من دست می دهد و در این صورت اگر بخواهم نمازم را بیجا بیاورم درست است یا نه؟ در حقیقت سؤال من این است که نماز خواندن من در این حالت از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سؤال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر که کسالت شما مانع انجام افعال و از کار نماز نمیشه، یا نماز رو میخونید هرچند بیحالید یا کسل هستید، اما اون رکن و واجب و افعال و از کار نماز رو به جا میارید، نماز شما درسته. از خداوند میخوایم شما به شما و همه بیماران شفای کامل عنایت بکنه.
الله الله.
شنونده عزیزی نوشته: خیلی وقتا پیش میاد که من لذت کافی رو از نماز نمیبرم، برای توجه بیشتر دوباره نماز را به جا میارم، آیا این کار من اشکال شرعی داره؟ ممنون میشم که پاسخ رو طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون بگید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی النجات را در این باره بشنوید.
اعاده و تکرار نماز در چنین مواردی دلیلی نداره و مشروع نیست، ولی میتونید با تعقیبات مشترک و مخصوص که در کتاب مفاتیح الجنان و مفاتیح نوین و دیگر کتابهای دعا اومده جبران بکنید. همچنین میتونید با نماز نافله، البته اون نافلهایی که بعد از نمازها خونده میشه، در چنین مواردی با خوندن این نافله ها اون کمبودها رو جبران بکنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من از روی ناچاری منزلم را فروختم و پول آن را پس انداز کردم و از بابت آن سود میگیرم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
شما میتونید مقداری که خانه رو خریداری کردین اون رو کسر بکنید، بقیهش اون تفاوت رو باید خمسش رو پرداخت بکنید.
مبلغی را در بانک سپرده گذاری کردم تا مخارج روزانه ام را تامین کنم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر تخمیس آن، پرداخت یک پنجم آن سبب به هم خوردن زندگی بشود، نه. و اما اگر با پرداخت خمس آن درآمد آن برای او کافی است، در این صورت خمس دارد.
الله الله.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی آیا مجازیم مبلغ کفاره روزه را به فرزندانمان بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
دو نکته نسبت به این مسئله وجود داره. نکته اول این که پرداخت مبلغ کفاره کفایت نمی کنه، بلکه باید این کفاره به نحو گندم، جو و برنج و این مسائل باشه که توی کفاره ماه مبارک رمضان ازای هر نفر باید حدود 900 گرم باشه. بنابراین پرداخت مبلغ کفایت نمیکنه مگر اینکه مطمئن باشید که با این مبلغ این مقدار رو تهیه خواهد کرد، یعنی پول رو بهش میدید، میدونید این میره گندم تهیه میکنه با این مبلغ به همون اندازه یا برنج تهیه میکنه و این مسائل. صرف مبلغ کفایت نمیکنه. نکته دوم این که کفاره باید به شخص مسکین پرداخت بشه. مسکین یعنی شخصی که زندگیش از فقیر سخت‌تر میگذره و این مسکین نباید یک واجب و نفقه این باشند، پس اگر خورد و خوراک شخصی با این فرد هست از نظر شرعی باید خورد و خوراک اونها رو تأمین بکنه، نمیتونه به عنوان کفاره چیزی رو به اونها بپردازه. و دوم این که اگرچه واجب شرعی نباشد اون خورد و خوراک، نباید اینها نونخور عرفی او محسوب بشن. اگر از نظر عرفی باید این پدر باشه که تأمین مخارج اینها میکنه، وگرنه ولو از نظر شرعی لازم نباشه این مخارج رو بپردازه، ولی چون نونخور اون حساب میشه از نظر عرفی و باید پدر این مخارج رو تأمین بکنه، نمیتونه به عنوان کفاره چیزی رو به این فرزندش بده. یا حتی اگر فرزندش نباشه، مثلا فرض کنید مادر خانومش باش زندگی میکنه، چون نونخور او محسوب میشه و مخارج بر عهده همین پدر هست، نمیتونه چیزی رو به عنوان کفاره به اونها بپردازه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر کسی قسم یاد کرده هرگز ازدواج نکند، اگر ازدواج کند موجب شکستن قسم شده و گناه مرتکب شده یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین شمس بشنوید.
در باب قسم خب باید توجه داشته باشیم. اولا باید یک امر عقلایی باشه آدم قسم بخوره، یعنی یک امری است که عرف و عقل اجتماعی او رو بپذیره، و الا اگر نبود اون قسم صحیح نیست و باطله. و دوم این که باید صیغه قسم خوانده بشه و گفته بشه، و صرف این که همین جوری به یه مناسبتی این نکته رو بیان کرده باشه کافی نیست. و عرض کردم خصوصا در این موضوعی که ذکر شد، یک امر عقلایی نیست چون این قسم خوردن. به هر حال وقتی مراجعه میکنیم عرف جامعه این رو یک امر عقلایی قبول نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته،
دود نخیزد از او
چون نفس سوخته دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته، زاتش پنهان عشق هر که شد افروخته.